علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در رد هفتمی یا ششمی مشهور بود، مشهور قائلن به این که اخذ به دراجه واجبه، خبرین متعارضین اگر یکی راویش عدل بود دیگری عادل، اونجا حتما شما باید به عدل عمل بکنید. اخذ به مرجحات رو واجب میدونن، قهرن باید چیکار بکنن؟ اون اطلاقات تخییر رو باید تغییر بکنن، چون ما اطلاقاتی داریم که ائمه فرمودن به ایه ما عمل تکان ثواب و مخیری به هر کدوم میخوای عمل کن، یا به اون عادله یا به اون عدله. خب این آقایون مقیدن که این کارو بکنن، دلیلشون هم چیه؟ میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، ما ذممون مشغوله که به یکی از این دوتا عمل بکنیم، اگر به اون راجح و عدل عمل کردیم یقینا بری از ذمه میشیم، اما با بودن ارجح به اون مرجوح عمل بکنیم شک در براءت داریم، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، پس یجب العمل به راجح. اگر بهشون بگی پس اون اطلاقات تخییر رو چی میگی که ائمه فرمودن به هر کدام دلت میخواد عمل کن، اونا رو مقید میکنن، میگن اونا مال اونجاست که ترجیحی در بین نباشه. این حرف این آقایون. ما تا حالا 6 تا یا 7 ایراد بر این آقایون وارد کردیم که ایراد هفتم میشه دیروز خوندیم. ایشون ایراد هفتم اینجوری کردن، فرمودن خلاصه یا این اخبار ترجیح رو نباید بگیم اخبار ترجیح، باید بگیم اینا تمیز حجت از لا حجت، اصلا اینا اخبار ترجیح نیستن تا نوبت برسه به تقیید اون اطلاقات، یا اگرم اخبار ترجیح باشن باید بگیم ترجیح استحبابیه، که خلاصه اطلاقات اون تخییر محفوظ بمونه. شما نمیتوانید اونها رو بیایید مقید این قرار بدین. اگر شما بخواید این اخبار ترجیح رو مقید اطلاقات تخییر قرار بدین، این ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اینا تو خودشون مشکل دارن، اینا تو خودشون اختلاف دارن، بعضیا یه دونه مرجح داره، بعضیا دو تا، بعضیا سه تا، بعضیا 6 تا. خب خود اینا تو داخل خودشون اختلاف دارن، اخباری که تو خودشون اختلاف دارن که نمیتونه بیاد مقید اون اطلاقات بشه. پس باید چیکار کنیم؟ اول تو داخل خود اینا باید یه اصلاحی بکنیم و او اینه که تقیید بکنیم، یعنی اونی که یه دونه مرجح داره 5 تا قید بش بزنیم، اونی که دو تا مرجح داره 4 تا قید بش بزنیم، اونی که 3 تا مرجح داره 3 تا قید بعد بش بزنیم، یعنی باید اینا رو هماهنگشون بکنیم. وقتی هماهنگشون کردیم تازه صلاحیت دارن بیان تقیید بکنن این اطلاقات مرجحات رو. این کارم نمیشه کرد، ما نمیتوانیم اینا رو تقیید بزنیم. که یه مثالیش ایشون ذکر میکنه، مثلا در این اخبار میگه اگر خبری با هم تعارض کردن، یکی مخالف کتاب یکی موافق کتاب، شما اون موافق کتاب رو ترجیح بده بر اون خبر مخالف للکتاب. خب اینجا رو باید چی کار بکنیم؟ باید بگیم مگر خبر مخالف کتاب رو بذار کنار، مگر اینکه موافق با مشهور باشه، مگر اینکه مخالف با عامه باشه. خب اینم که ابایی از تقلید داره، قبلا خوندیم خبر مخالف کتاب زخرفه، باطله، فضربوه و علل جداره. ما چطور بیایم این اخباری که ابایی از تقلید داره بیایم اینها رو تقلید بکنیم؟ پس نمیشه این کارو بکنیم. وقتی نتونستیم داخله خود اینا رو حل بکنیم، اون وقت اینا نمیتونن بیان مقید اون اطلاقات بشن. این آخرین اشکالی بود که ایشون دیروز کردن. پس نتیجه همه حرفا اطلاقات و تخییر محکمه، خلاصه اطلاقات تخییر حاکمه، یعنی طبق اون روایات میگه به هر کدوم عمل کردی شما مخیری، ولو احد ما راجع هم باشه میتوانید به اون مرجوح عمل بکنید. خب تا اینجا آقا استدلال اول مشهور رو با 6-7 رد باطل کردیم. استدلال اولشون چی بود؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، پس باید به راجح عمل بکنیم که یقین کنیم به براءت ذمه. ما این استدلال اول رو با 6-7 ایراد رد کردیم. دیروز استدلال دومی ازشون خوندیم. اون استدلال دوم اینه، یه قانونی هست به نام وجوب عمل به اقوت دلیلین، از مسلمات اجماع داریم اگر دو دلیل متعارض به دست شما رسید، یکی اقوا دلالتن بود از دیگری، شما باید به اون اقوت دلیلین عمل کنین اجماعا. خب این آقایون مشهور میخوان ما نحنفی رو از سقریات اون کبرا قرار بدن، اون کبرا مسلمه، که عمل به عقبت دلیلین بل اجماع واجبه، میخوان بیان ما نحن فیه رو از سقریات و اون کبرا قرار بدن. یعنی اگر یک روایت داریم عادل راویش دیگری اعدله، اینا میخوان بگن با بودن این اعدل ما کشف میکنیم در اون روایت خللی هست. حالا که روایت اعدلی داریم یه چیزی میگه، این کاشف از اینی که در اون روایت عادل یک خللی هست و این خللی که در او احتمال میدیم با این باعث اقواییت این میشه. یعنی اون خللی که در او هست در این نی، وقتی در این عدل خلل نبود این اقواییت دلالت میشه. از اون برم که اجماع داریم اقوا دلیل اینو باید عمل بکنیم. از شد این دلیل باید دو تا رد میخواد. ایشون فقط به یه دونش اشاره کردن بیرو، یه دونش هم من از صفحه 217 417 بود دیگه، بله از صفحه 417 خوندیم خلاصه، که خلاصه مطلب این استدلال دو تا ایراد داره. اولا اعدلیت مربوط به سند رب که به دلالت نداره، اون قانون به جای خودشون کبرای کلی. شما میگه اگه ما یه خبر اعدل داشتیم این از سقریات اون کبراست، این کاشف از اینه که این اعدل دلالتش قوی تر از اونه که ایشون اونجا مراجعه کنید. ایشون فرمودن این چه ربطی با او داره، این از سقریات اونجا نمیشه، اعدلیت مربوط به سنده، ربطی به دلالت نداره که دلالت قوی تر بکنه. این یک رد. حالا سلمنا از اینم که بگذاریم، شما میخواین ادعای اجماع کنی که الان خبر اعدل واجب العمله، این چه ادعای اجماعیه که مرحوم کلینی باهاش مخالفه؟ مگه مرحوم کلینی کیه؟ ایشون کسیست که در زمان نواب اربعه زندگی میکرده، یعنی با یک واسطه از رفقاش میتونست سوال بکنه که امام زمان سلام الله علیه عقیدهشون چیه. خب ایشون در اون زمان زندگی میکرده و مخلوط بوده با این رباط، یعنی با این نواب اربعه خاص ولیعهد. بنابراین معذالک میبینیم این بزرگوار میگه تخییر، میفرمان اوسع اینه، احوت اینه که شما خلاصه تخییر رو انتخاب بکنی. او وقت با چنین محقق، یعنی با چنین آقای کلینی که فتوای به تخییر بین خبرین میده، شما چطور میخوان ادعای اجماع کنید که اجماع داریم بر این که خبر عدل واجب العمله؟ اینم رد این استدلال. یه استدلال دیگه دیرو شروع کردیم که ردش مونده. این استدلال دیروزم آدرس دادم، اول کسی که استدلال کرده میرزای قمی در قوانی، بعد آقای رشدی در بدایع شاگرد شیخ انصاری، اینا آمدن این استدلال عقلی رو کردن، گفتن اگر ما دوتا خبر داشتیم، یکی عادل یکی عدل، ما به عادل عمل کنیم مرجوح و مقدم کردیم بر راجح، و این قویه که آدم با بودن راجح بیاد به مرجوح عمل بکنه. درسته عادل هم حجته، اما با بودن عدل شما بخواید به این خبری که راویش عادل عمل بکنید، اینجا مرجوح رو بر راجح مقدم کردید و این کار قویه. پس چیکار کن؟ به عدل عمل کن، با بودن راجح به مرجوح عمل نکن، حتما به اون راجح عمل بکن. اینم دلیل عقلی. بعد پارو بالاتر گذاشته این آقایون، اومدن گفتن نه تنها قویه، اصلا محاله، محال است ترجیح بلا مرجح که شما بیای این خبر عادل که مرجوعه نسبت به او رو بذاری کنار و به این عمل کنی. اول ادعای قبح کرده، فرموده قوی هست ترجیح مرجوح بر راجح، و بعدم ادعای استحاله میکنه، میگه اصلا محاله که انسان بیاد به خبر مرجوح عمل کنه با وجود راجح. این استدلال دیرو خوندیم، امروز میخوایم ردش بکنیم. قبل از اینکه وارد رد بشین توجه داشته باشین مشهور عقیدهشون چیه، دوباره تکرار کنیم. عقیده مشهور اینه، ما اگر دو خبر متعارض داشتیم، مثلا یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، اینا میگن اگر یکی از این دوتا ترجیحی داشت، مثلا عدل بود، واجب است به اون عدلیت عمل بکنیم. این اول معلوم بشه ملاک حجیت خبر واحد چیه؟ اصلا چرا ما به خبر ثقه عمل میکنیم؟ ملاکش اصابه با واقعه، یعنی ما به این خبرهای ثقه که عمل میکنیم به احتمال اصابه با واقعه. زراره اگر حرفی زد کرد. خب علم 100% برای ما نمیاره، اما احتمال اصابه با واقع داره. پس منات حجیت خبر واحد ثقه احتمال اصابه با واقع، این که مسلمه. خب این آقایون مشهور میگن هر چیزی که، هر مزیتی که این ملاک رو برای ما تقویت کرد، تأکید کرد، بعد به او عمل بکنیم. خب مثلا راوی عده احتمال اصابش با واقع بیشتره، راوی که ضابطش بیشتره احتمال اصابه خبرش با واقع بیشتره، راوی که روایتش اشعره این احتمال اصابش با واقع بیشتره. خلاصه مشهور میگن مرجحات و مزایا، چه منسوسه چه غیر منسوسه، اونایی که باعث تأکید اون ملاک حجیت خبر واحد میشه ما باید به اونها عمل بکنیم، اما نه هر مزیتی. این راویش خوش‌صورت‌تر از دیگریه، این راویش خوش‌هیکل‌تر از دیگریه، این راویش خوش‌تیپ‌تر از دیگریه، این راوی خوش‌خط، اینا که به درد نمیخوره، اینا مزایاست البته، اما اینا مزایاییست که کل حجر فی جلب انسان، مثل سنگ در کنار انسان ارتباطی داره. مشهور خلاصه اگر میگن اخذ به ذر راجح واجبه، کدوم مرجحات؟ مرجحاتی که ملاک حجیت خبر واحد رو تأکید بکنه. اون چه مرجحاتیه؟ عدلیت، افقهیت، اشعریت یا عزبتیت، اگر بخوام تعدیم بکنی. خلاصه مطلب مشهور اگر میگن مزیتی باشه ما باید به اون ظلم مزیه عمل بکنیم، مزایایی رو میگن که مؤکد اون ملاک حجیته، مثل عدلیت و اینها. اما مزایایی از قبیل خوشخطی، خوشصورتی، خوشهیکلی، خب اینا مزایاست، اما مزایاییست که کل حجر فی جلب الانسانه. مشهور اگر میگن مزیت، اینجور مزیت ها رو که نمیگن، مزایایی که باعث تأکید ملاک حجیت خبر واحد بشه. ملاک حجیت خبر واحد چیه؟ احتمال اصابه با واقع، و این با عدلیت و اشعریت سر کار داره، اما اون مزایا هیچ ربطی نداره. خب مسلمه که مشهوری نمیگن. حالا عنایت بکنید ایشون چجوری داره مشهور رو رد میکنه. میگه آقا اینی که استدلال میکنی اخذ به ذر راجح واجبه، هر راجحی که اخذش واجب نی، برای اینکه مثل حجر کل جنب الانسانه. خب مگه مشهور اینی میگن که شما اینجوری رد میکنی؟ عنایت میفرمی؟ یعنی ایشون داره الان یه جوری مشهور رو رد میکنه که خودش داره رد میکنه ایشون. مشهور چه مزایایی رو میگن واجب العمله؟ مزایایی که مؤکد حجیت خبر واحد باشه. ملاک حجیت خبر واحد، احتمال اصابه با واقع، مشهور مزایایی که این احتمال رو تأکید میکنه اونا رو میگن، و الا اون مزایای خوشخطی و خوشصورتی اونا رو که نمیگن. وقتی ایشون ببینید چی میفرما، میگه شما ها که آمدید میگید اخذ به مرجح واجبه، ما باید هر مزیتی رو بگیریم، هر مزیتی واجب العمل نی، برای اینکه اونها مثل مثالایی که ما زدیم، هر مزیتی که واجب العمل نی، مثل خوشگل بودن راوی، خوشتیب بودن راوی، اینا مزایایی است که کل حجر فی جلب الانسانه، پس هر مزیتی واجب العمل نی. چه مزایایی واجب العمله؟ اونایی که مؤکد ملاک حجیت. خب مشهورم همینی میگن، غرض این ردی نیست. اگر مشهور میگفتن آقا هر مزیتی واجب العمله، اگر مشهور اینجوری حرف میزدن میگفتن آقا هر مزیتی واجب العمله، اگر راوی خوش صورت تر بود او رو مقدم کن، اگر راوی خوش خط تر بود اون عمل کن. ولی مشهور که این حرفا رو نمیزنن که شما آمدید اینجوری رد میکنید. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد وفیه، در این استدلالی که این آقایون کردن، میگن حتما باید به هر راجحی، به هر مزیتی عمل کنیم، فیه اشکالون، انما یجب و ترجیح کنه. حالا داره علیه مشهور حرف میزنه که اصلا مشهور اینو نمیخوان بگه. بگن انما یجب ترجیح لوکانت المذیت و موجبتن لتأکد ملاک الحجیه. ملاک حجیت خبر چیه؟ احتمال اصابه باباقه. این فراموش نشه. ملاک حجیت الف لام حجیه عبد از مضاف الیه، یعنی ملاک حجیت خبر ثقه چیه؟ احتمال اصابه باباقه. این ملاکه. ایشون میفرماد بله مرجحات لازمه، رعایت مزایا لازمه، اما اون مزایایی که مؤکده ملاک حجیت باشه در نظر شاره، لا مطلقا، یه لا مطلقا بذارید اینجا بهتره، یعنی هر مزیتی که حجیت نداره، مزایای حجته که مؤکده ملاک حجیت باشه، لا مطلقا. این ضرورت علت اون لا مطلقا است، یعنی هر مزیتی اینطور نیست یه عمل به او لازم باشه. چرا؟ ضرورت امکان انتکونه تلک المزیه، امکان داره. این ضرورت علت اون لا مطلقاست. اینطور نیست هر مزیتی واجب العمل باشه، لا مطلقا، مزایایی واجب العمله که مؤکد ملاک حجیت باشه، نه هر مزیتی. چرا هر مزیتی فایده ای نداره؟ برای اینکه ممکنه اون مزیت از قبیل خوشصورتی باشه، خوشخطی باشه، ممکنه اون مزیت به اضافه به ملاکها، ملاک حجیت، ممکنه اون مزیت یا اون راوی شجاعتره، خوش شجاعتره که درست شجاعت یه مزیتیه، ولی مزیتی که دخالت در ملاک حجیت خبر واحد نداره. بعضی از مزایا مثلا مثل شجاعت، تلک المزیت مثل شجاعت به اضافه به ملاک حجیت از قبیل حجر فی جنب الانسانه. چطور انسان با حجرش تناسبی نداره؟ این دوتا راوی یکیشون شجاعتره، این چه مناسبتی داره با اون احتمال اصابه باباقه؟ خوب عنایت میکنی؟ این حرفا کی درسته؟ اون موقع که مشهور بگن هر مزیتی. اگر مشهور بگن آقا هر مزیتی واجب العمله، یکیش هم شجاعته، اون وقت شما در جواب چی بگو به مشهور؟ بگو آقا شجاعت مثل کل حجر فی جنب الانسانه، شجاعت چه ربطی داره به احتمال اصابه باباقه؟ این حرفای شما درست نیست نسبت به مشهور. اگر مشهور بگن مطلق المزیه، خب بله شما در مقالش بگو مطلق مزیت درست نیست، برای اینکه مزیتی مثلا مثل شجاعت این نسبت به ملاک حجیت خبر واحد مثل از قبیل حجر فی جنب الانسانه و ما نمیتونیم شجاعت رو از مزایا قرار بدیم. و کانت ترجیح و بها، بها به مزیت برمیگرده که من شجاعت دارم معنی میکنم، کانت ترجیح به این شجاعت، اگر شما بخوای به خاطر شجاعت راوی اینو بر او مقدم کنی، این ترجیح بلا مرجحه. ببینید ترجیح بلا مرجحه، شما میگفتین قبیحه، این ترجیح بلا مرجحه که این راوی چون شجاعتره من اینو روایتشو مقدم بکنم بر او، این ترجیح بلا مرجحه، برای اینکه این شجاعت ربطی به اون ملاک واقعی نداره. ترجیح به این شجاعت، این ترجیح بلا مرجحه. و اتفاقا این کاره که قبیحه که شما بیای این خبر رو به خاطر شجاعت راوی مقدم کنی بر اون خبر، اتفاقا کار شما ترجیح بلا مرجحه. که عرض کردیم اگه خوب دقت بکنید اصلا این ایراد به مشهور وارد نی، مشهور که نگفتن مطلق المزیه تا شما بیای نقض بکنی. پس بنابراین آقا این حرفی که ایشون زدن اصلا رد بر این دلیل نشد، چون مشهور که قائل نیستن که هر مزیتی باید رعایت بشه تا شما بیای این حرفا رو بزنید. و اما هازا، و اما اون تیکه دومو از اینجا، چرا اونمد گفتش ترجیح مرجوح بر راجح ممتنعه؟ بله این حرفشون باطله، و الا اون حرفایی که از این وقت حالا شما زدی برای رد جمله اول اون درست نیست. هازا مضافن، یعنی این یک اشکال، مضافن بله ترقی، شما آمدید بل ممتنع اون، ترقی کردین، یعنی از قبح ترقی کردین به امتناع، گفتی ترجیح بلا مرجح قبیحه و بعد بعدم ادعای امتناع کردید. این حرف که اشکال داره هیچی، مضافن به اون اشکالی که ما این ما رو بعدن بیان میکنه، من ان ترجیح مضافن به اون چیزی که در اضرابتونه. شما با بله ترقی اضراب کردید، گفتین نه تنها ترجیح بلا مرجحه، بلکه این اضرابتون دیگه خیلی غلطه. اون چیزی که در این اضرابه، اون چیز کدامه؟ من الحکم بالقبح الی امتناع. این من اینجا، این من الحکم بیان اون مای مضافن الی ما، مضافن به اون چیزی که در اون کار شما هست. شما چی کار کردی؟ اضراب کردی، از حکم به قبح الی امتناع اضراب کردی. معذرت میخوام، این من بیان ما نیست، این منی که الان میخوام بخونی. شما اومدید اضراب کردید، از حکم به قبح اضراب کردید به امتناع، گفتی ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح، و بعدم اضراب کردیم با بل ترقی، اومدی گفتی ممتنعه. این حرف شما یه اشکالی داره، من اشکالش اینه ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاری عیبی نداره. ترجیح بلا مرجح نهایتش قبیحه، اما دیگه امتناع نداره. الان یه طلبه هست با فضل و با تقوا، شما با این مباحثه نمی کنی، میری سراغ یه طلبه که نه فضلی داره نه تقوا. خب ببینی این ترجیح بلا مرجحه. با بودن یه هم مباحثه با تقوا شما این رها کنی بری با یه طلبه لاابالی مباحثه بکنی، ترجیح مرجوح بر راجحه، شما کار قبیح کردی. اما دیگه امتناع که نداره، خب کردم دیگه این کار رو، امتناع نداره. اگر امتناع داشت که واقع نمیشد در خارج. شما این کاری که کردی با اختیار این هم مباحثه، شما کار قبیحی کردی. ترجیح مرجوح بر راجح نهایتش قبیحه، دیگه استحاله که نداره، امتناع ذاتی نداره، حتی برای خدا هم نداره. اگر خدا به جای حرمت خم میفرمود حلیت خم، امتناعی نداشت. چرا؟ بالعرض چرا؟ چون که ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه و حکیم تالا کار قبیح نمی کنه. اما میخوام بگیم استحاله ذاتی نداره، یعنی اگر خدای متعال میامد به جای حرمت خم، حلیت خم رو میفرمود، کسی حرفی میزد. اما ما میدونیم این مرجوحه، میخوام بگیم استحاله نداره ترجیح مرجوح بر راجح. همینقدر که انسان اراده بکنه این مرجوح رو بر این راجح مقدم بکنه، مقدم میشه، ولو کار طبیعیه. اما دیگه استحاله و امتناع درش نیستش. عنایت بفرمید. ایشون میفرماد ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاریه. برای افعال اختیاری خودمون، اون من هم مباحثه رو مثال زدم، حالا افعال اختیاری پروردگار مثل احکام، ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاریه و منها، یکی از اون اخبار افعال اختیاریه کدامه؟ احکام شرعیه. ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاریه لا یکون الا قبیحا، نهایتش اینه. شما اگر مرجوحی رو بر راجح مقدم بکنی حتی در احکام، اینجا شما فقط کار قبیح کردی. ولا یستحیل وقوعه الا علی حکیم تعالی، فقط بر خدا محاله، اونم بخواد نه ذاتنا. یعنی خلاصه ترجیح مرجوح بر راجح ذاتن استحاله نداره، یعنی خدای متعال میتوانست به جای حرمت خمر بگه حلیت خمر، ذاتن محال نبود. اما چرا؟ چون کار قبیحیه و حکیم تعالی کار قبیح نمی کنه، از اون جهت مستحیله. و الی ذاتن چه استحاله ای داره که آدم مرجوح رو بر راجح مقدم بکنه؟ ایشون میفرمان لا یستحیل وقوعه ذاتن، یه ذاتن جلوش بذاری، محال نیست وقوع ذاتن مگر بر حکیم تعالی، اونم از باب این که فعل قبیح از او سر نمیزنه. و الا اگر اینجور باشه فهوه به مکان من الامکان، امکانش هست فهوه، یعنی ترجیح مرجوح بر راجح به مکان من الامکان، نه اینکه اون میگفت محال مستحیله. ایشون میگه نه هوه، یعنی ترجیح مرجوح بر راجح ممکنه، لکفایت ارادت المختار علتن لفعل فعلهی، فعل مرجو. همینقدر که آدم مختار، حالا خدا بفرمایید یا ماها، همینقدر که شخص مختار اراده بکنه که این مرجو انجام بده، این علت است برای تحقق اون مرجو. پس استحاله نداره. انما الممتنه ترجح بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجح که امتناع نداره. چی امتناع داره؟ ترجح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح کدامه؟ اینه که شیئی باشه بدون علت. ایشون اسم ترجح نمیاره، فائدهشو میگه. ببینید من عبارت اینجوری میگم، پس ممتنع نی ترجیح مرجوح بر راجح. چی ممتنع؟ انما الممتنع ترجح مرجوح بر راجح. ترجح مرجوح بر راجح کدومه؟ یعنی وجود الممکنه بلا علت، یه شیئی بدون علت محقق بشه، اون ممتنعه. و الا ترجیح بلا مرجح که انسان یک مرجوحی رو بر یک راجحی مقدم بکنه، این امتناعی نداره. پس اشتباه شده بین ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح. اونی که شما شنیدین ممتنعه، ترجح بلا مرجحه. ترجح بلا مرجح چیه؟ یعنی وجود الممکنه بلا علت، یه چیزی بدون علت محقق بشه، اون ممتنعه. اما ترجیح مرجو بر راجح هیچ امتناعی نداره. فلا استحالت فی ترجیح هی تعالی، ضمیر هی به خدا برمیگرده. پس استحاله نداره در ترجیح مرجو برای خدای تعالی بیاد ترجیح بده مرجو رو، الا از باب این که کار قبیح نمی کنه. عنایت کردیم؟ خلاصه میخوام بگیم برای خدا هم امتناع ذاتی نداره اگر مرجو رو مقدم بکنه بر راجح، منتها نه اینکه این کار قبیحه و خدای حکیم کار قبیح نمی کنه، از این جهت در حق خدا ممتنه، ولی در حق خلق خدا که نه. ما هم میتونیم ترجیح بلا مرجح بکنیم، هم به حساب غب فقط داشته باشه و استحاله هم نداشته باشه. فلا استحالت، استحاله ذاتی، استحاله ذاتی نداره که خدای متعال ترجیح بده مرجوح را بر راجح، الا از باب این که ممتنه است صدور قبیح از خدا. یعنی ببینید استحاله بالعرض، یعنی نسبت به خدام اگر استحاله داره، ترجیح مرجوح بر راجح اگر نسبت به پروردگار استحالم داره، استحاله بالعرضه. یعنی چون که حکیمه و حکیم کار قبیح نمی کنه، از این جهت خدای متعال ترجیح مرجوح بر راجح نمی کنه. و اما نسبت به ما که دیگه قبحی نداره، استحاله ذاتی که نداره، نهایتش این کار کار قبیحیه، کار قبیح هم خیلی ما می کنیم. ایشون می فرماد که خلاصه مطلب، از باب امتناع صدور قبیح منه تعالی، بله از اون جهت محاله، ولی استحاله ذاتی نداره. و اما غیر او تعالی، یعنی ماها، فلا استحالت فی ترجیحهی، استحاله نداره ترجیح اون شخص یعنی غیر خدا بیاد ترجیح بده. لما هو المرجو، ضمیر ترجیحهی به غیر الله برمیگرده. ترجیح غیر الله استحاله نداره که بیاد ترجیح بده غیر الله چیزی را که، یعنی فعلی را که، فعلی را که هو المرجو مما به اختیاره، یعنی از بین افعالی که در اختیارشه بیاد اون مرجو رو مقدم بکنه بر راجح، حیبی نداره. خلاصه چی شد آقا؟ اونا میگفتن ترجیح بلا مرجو قبیحه، بعدم پا رو بالاتر گذاشتن گفتن محاله. این محالی که اینا گفتن درست نی، ترجیح مرجو بر راجح استحاله ذاتی نداره حتی نسبت به پروردگار. منتها میگیم خدای متعال ترجیح مرجو بر راجح نمی کنه، مستحیله، به خاطر اینکه کار قبیح از اون صادر نمیشه. نتیجتاً هیچ استحاله ای نداره. ماها که غیر خدای متعال هستیم میتوانیم مرجو رو بر راجح مقدم بکنیم، فهوه به مکان من الامکان، و هیچ استحاله ای هم نداره. و بالجمله از ترجیح بلا مرجح به معنا صدور الفعل بلا علت، یه صدور الفعل اینجا در تقدیره، این همون ترجیح بلا مرجح با ترجیح بلا مرجح. اگه به این معنا باشه، یعنی به معنا صدور الفعل بلا علت، این محاله. اما ترجیح بلا مرجح به معنای عدم دایی اغلایی قبیحون فقط لیس به محال. پس دقت کردین اونی که محاله چیه؟ ترجیح بلا مرجح. اگه معناش این باشه یعنی صدور فعل بلا الا، بله این محاله که اسمش ترجیح بلا مرجحه. اما اگه ترجیح بلا مرجح معناش این باشه یعنی این دایی اغلایی ندارن اغلا بر این کار، اگر این باشه فقط قبیحه، دیگه استحاله ای نداره. فلا تشتبه، نه یا بین قبیح و ممتنع و خط نکنی، اشتباه نکنی، بیای بگی حالا که قبیحه پس امتناع ذاتی هم داره. نه، فقط قبیحه که انسان مرجوح رو بر راجح مقدم بکنه و الا امتناعی نداره. و منها دیگه ایشون حوصله‌اش سر رفته، ایشون دیگه آخریش نمیگه. و منها دیگر از استدلالاتی که کردن یه استدلالی اصلا فایده نداره، ما نه میگیم و نه ردش میکنیم. و منها دیگر از وجوه، منها به وجوه برمیگرده، دیگر از وجوهی که اصولیگی استدلال کردن برای چی؟ برای اینکه اخذ به دراجه واجبه، مطلب گم نشه با، یعنی در واقع الان استدلال سومیه، مشهور استدلال سومشون اینه که اگر راجحی داریم، مرجوحی داریم، ما باید به راجح عمل بکنیم. ایشون میفرماد و منها دیگر از اون وجوهی که مشهور گفتن برای عمل براجه غیر دالگه، دلیلای دیگه است که لا یکاد یفید زن، اصلا نمفید علمی، حتی مفید زن نمی، فصفه انه اولا و احسن. اصلا خوب چشم پوشی کنیم، صفحه دلمون رو از این حرف خالی کنیم که خیلی حرف بی ربطیه، حوصله‌اش هم نداریم بگیم و رد بکنیم. ولی شیخ انصاری حوصله داره، سطر آخر صفحه 443، اینی که ایشون نفرمودن، فرمودن به درد نمیخوره، شیخ انصاری نقل کرده و فرموده به درد نمیخوره. سطر آخر با اون رسائلی که من همیشه آدرس میدم، سطر آخر صفحه 443 و منها، اون استدلال رو بخونیم که دیگه ایشون نگفتن با ردش. یکی از استدلالاتی که مشهور کردن برای اینکه اخذ به راجح واجبه، گفتن برای اینکه اگر ما با بودن راجح به مرجوع عمل بکنیم اصلا نظام فقهمون مختل میشه. آخه عنایت بفرمایید، این نظام فقهی ما پایش بر چی استواره؟ بر این استواره اگه تو روایات ما یه عام داشتیم یه خاص، چی کار میکنن فقها؟ اون خاص و مقدمه بر اون عام میکنن، رفعیت میکنن از اون عام، میگن با بودن این خاص دیگه اون عام ظاهرش مراد می. حالا مثال روایش نگیم، مثال عادی که به ذهن همه آشنا باشه، مثلا فرض کنید یه روایت اومده میگه اکرم العلماء. خب اکرم العلماء فعل امره، ظهور در وجوب داره، العلماء هم جمع محلا بلامه، یعنی همه علماء، چه عادل چه فاسد. پس الان این روایت اکرم العلماء ظهور داره در این که اکرام فاسق از علماء هم واجبه. بعد یه دلیل میرسه یحرم و اکرام العالم الفاسق، اکرام عالم فاسق حرامه. خب بنای فقهی ما چیه؟ از قدیم روایت فرض بکنید، بنای فقها بر اینه، میان این یحرم و اکرام العالم الفاسق رو مقدم میکنن بر اون، میگن اون علما دیگه ظاهرش مراد نیست. حالا که مولا میگه علمای فاسق رو اکرام نکن، پس معلوم میشه اون اکرم العلماء علمای عادله، میان از عموم او رفعیت میکنن، این رو بر او مقدم میکنن. نظام فقهی ما بر این استواره، یا مطلق و مقید. یک روایت میگه اگر روزتو خوردی اعتق رقبتن، یه بنده آزاد کن، دیگه نداره کافره یا مؤمنه، ظهورش در این که هر دوش جایزه. بعد یک روایت میرسه نه اعتق رقبتن مؤمنه، چیکار میکنن فقها؟ میان این رو بر او مقدم میکنن، میگن اونم که گفته رقبه مقصود رقبه مؤمنه. ببینید جمع میکنن، یعنی این راجه که این مقیده اینو بر او مقدم میدارن، رفعیت میکنن از اطلاق. اصلا نظام فقهی ما پایش بر این استواره که اگر یک عام خاصی داشتیم، خاص و حتما مقدم میکنن بر عام، اگر مطلق و مقیدی داشتیم، اون مقید و مقدم میکنن بر اون اطلاق. نظام فقهی ما بر اینه. حالا میخوان حرف بزنن، میگن خب آقایون شمایی که آمدید میگی مخیری، دره به مخیری ها میگه، این آقایی که استدلال میکنه طرفدار مشهوره، میگه اخذ به دراجه واجبه، میگه اگر شما این اینجا اخذ به دراجه نکنی و بگید مخیری یعنی چی؟ یعنی هم میتونی به عام عمل کنی هم بخواد. نظام فقه ما رو به هم میزنه. استدلال روشن شد؟ این آقا کیه؟ از مشهوره، از کسانی است که عمل به دراجه رو واجب میدونه. به اونایی که میگن مخیری اشکال داره میکنه، میگه آقا اینه که شما قائلی در خبر این متعارضین مخیری، اگر ما مخیر بشیم اینجا پس معناش چیه؟ معناش اینه که این خبره که عامه، اون خبره که خاصه مخیری، میخوای به این عمل کن میخوای بگو. به حال این که اگر ما به عام عمل بکنیم اساس فقه ما به هم میریزه. اساس فقه ما مبتنی است بر این که خاص و بر اون مقدم میکنن. شماها میگین مخیری، این مخیر بودن معناش اینه، یعنی با بودن خاص به این عام من میتونید عمل بکنید، با بودن اون مقید به این مطلق میتونید عمل بکنید. و حالا این که این نظام فقهی ما را از بین میبره. پس چی؟ پس عمل به دراجه واجبه، یعنی به این خاص و به این مقید، این رجحان داره نسبت به او، پس عمل به این خاص واجبه. این استدلال ایشون شیخ انصاری. شیخ میفرماد چه حرفیه شما میزنید؟ عام و خاص، مطلق و مقید، اینا اصلا از نزای ما خارجه، اینا متعارضین نیستن. روزای اول خوندیم، روزای اول اگه نظرتون باشه گفتیم اصلا عام و خاص جمع عرفی داره، متعارضین به اون میگن که یبقى العرف متحیرن، اونا رو میگن متعارضین. اصلا عام و خاص متعارضین نیست. تا شما بیایی بگی اینا متعارضینه، ما باید به اون راجحش عمل بکنیم، اگر عمل نکنیم نظام فقهی به هم میریزه، اینا اصلا متعارضین نیستن. چیزی که دوتا دلیلی که جمع عرفی داره اینا رو متعارضین نمیگن تا نوبت به این حرفا برسه. پس عنایت کردین، اون آقا اونجوری استدلال کرد، شیخ هم اونجوری ردش کرد، ولی ایشون میفرماد نه، این استدلال انقدر ضعیفه، نه تنها مفید علمی، مفید ظنم نی، فسفهو انهو از این استدلال اولا به احسن ثم. یه مطلبی شیخ انصاری آقا اول صفحه 440 با همون رسائل ما محشا، اول صفحه 440 شیخ انصاری یک بحثی رو مطرح میکنه مفصلا، ایشون خلاصه‌شو از اونجا گرفته و توضیح میده. ببینید بالاخره ما چی شدیم؟ ما پیش بردیم دیگه، ما پیروز شدیم، بر مشهور غالب شدیم. مشهور میگفتن عمل به راجح واجبه، ما با چندین دلیل ردشون کردیم، تمام ادله‌شون رو باطل کردیم. اطلاقات و تغییر محکمه، پس ما عقیدمون این شد، اگر یک مجتهدی به خبر این متعارضین برخورد کرد مخیره، میخواد به این خبر عمل کنه که میگه جمعه واجبه و فتوا بده خودش و مقلدینش جمعه بخونن، میخواد به این خبر عمل کنه بگه در زمان غیبت ظهر واجبه. علی کل حال ببینیم مجتهد چه کاری میتونه بکنه. یه کاری یقینا میتونه بکنه، یه کاری هم هست یقینا نمیتونه بکنه، یه کاری هم هست اختلافیه. عنایت کردین تا اینکه فردا از رو بخونیم. سه چیز اینجا تصور میشه. این فقیهی که مبتلا شده به خبر این متعارضین، یکی میگه جمعه واجبه، یکی میگه ظهر واجبه، سه چیز اینجا هست. یکیش یقینا جایزه، یکیش یقینا جایز نی، یکیش محل اختلافه که آیا این سومی رو ملحقش بکنیم به اولی بگیم جایزه، یا ملحقش بکنیم به دومی و بگیم جایز نی. و اینه، اونی که یقینا جایزه اینه که این آقای مجتهد یکی از این دو خبر رو انتخاب کنه، چون مخیره دیگه، ما تخییری شدیم، حالا یا وجوب جمعه یا ظهر جمعه، اونو انتخاب بکنه هر کنده که دلش میخواد، برای مقلدینش هم فتوا بده که شما هم همین کار رو بکنید. خب این قطعا جایزه دیگه، یعنی یک فقیهی به خبرین متعارضین برخورد کرده، خودش یه دونه رو انتخاب کرده و همونم فتوا داده که دیگران عمل بکنن، این یقینا جایزه. یه کارش هم یقینا جایز نیست، بیاد بگه مردم مخیری، میخوای نماز جمعه بخونی، میخوای نماز ظهر بخونی، اینم یقینا جایز نیست. این دو تا دلیل داره، ایشون به یه دونش اشاره میکنه. اونی که ایشون میگه برای اینکه دلیل بر تخییر نداریم، دلیل نداریم برای اینکه این آقای فقیه حالا اگر یه دونه رو مخیرن انتخاب کرد، به مردم عوام هم بگه مردم شما مخیرید، میخواین زور بخونید، میخواد جمعه بکنید، این کار رو نمیتونه بکنه. چرا؟ ایشون میگه لعدم دلیل، برای اینکه دلیل بر این تخییر ما نداریم. ولی یه چیزی دیگه هم هست، یه جهتی این که نمیشه اگر این آقای فقیه به مردم بگه میخواد زور بخونی، میخواد جمعه بخونی، مردم چی خیال میکنن؟ خیال میکنن حکم الله واقعی تخییره. مردم اینجور خیال میکنن. اگر این بگه مردم مخیری ظهر بخوانید یا جمعه، به ذهنا میاد که حکم الله واقعی تخییره، با حالی که ما نداریم. حکم الله واقعی تعیینه، فقط ما دو جا داریم، دو جا داریم که حکم الله واقعی تخییره، سه جام ظاهرا نداریم. بنا کجاست؟ یکیش نماز در اماکن اربعه. میدونید که شما اگه مسافر باشی خانه خدا میتونید تمام بخونید، میتونید قصر، مسجد و نبی همینجور، کوفه همینجور، حرم امام حسین سلام الله علیه، حائر الحسینی. حکم الله واقعی تغییره، یعنی در لوح محفوظ جعل شده که کسی تو حرم امام حسین باشه، مسافرم باشه، مخیره. این یک جا که حکم الله واقعی تغییره. یکی هم در خصال کفاره، کسی روزشو بدون عذر خورده، حالا میخواد یا 60 روز روزه، یا 60 به خدمت شما هر شبه که 60 روز روزه، یا یه بنده آزاد بکنه، یا 60 مسکین طعام بده. اینم حکم الله واقعیش تخییره. ما فقط دو جا داریم که حکم الله جعل تخییری داره، و غیر از این دو جا ما جای دیگه ای نداریم که حکم الله واقعا مخیر باشه. و اگر این آقا، این آقای مجتهد بخواد به اون مردم بگه مخیری ظهر بخونی یا جمعه، یه همچین شبهی به ذهن میاد. اونا خیال میکنن حکم الله واقعی تخییر بین ظهر و جمعه است. پس کار اولی رو یقینا میتونه بکنه، کار دومی که تخییره نمیتونه بکنه، کار سوم که اختلافیه، تخییر در مسئله اصولیه. بگه مردم در این باب دو تا روایته، میخوایم به اون روایت عمل کنیم، میخوایم به این روایت. فرق کرد با قبلی ها. قبلی تخییر چی بود؟ تخییر در مسئله فرعی. مردم میخوایم جمعه بخوانین، میخوایم زور، اون نمیشه. سومی کدامه؟ مردم در این باب مجتهد بگه، بگه مردم در این باب ما دو تا روایت داریم.